دگرش رو باز بینی غم دل مگوی سعدی، دگرش رو باز بینی غم دل مگوی سعدی، که شب وصال کوتاه سخن دراز باشد، که شب وصال کوتاه سخن دراز باشد،
شب عاشقان بی دل، شب عاشقان بی دل، چه شبی دراز باشد. تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد، در صبح باز باشد.
خب نیمه شبتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان گرامی. برنامه که این لحظه تقدیمتون میکنیم با الان ساعت 3:10 پارسایان هست، سخنان حجت الاسلام متولی درباره سیره و اخلاق علما و بزرگان.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم محضر شنوندگان محترم برنامه پارسایان. علما و بزرگان ما برای خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام احترام خاص قائل بودند که این احترام ناشی از ارادت و علاقه شدید به آن بزرگواران بودش. خداوند در قرآن می فرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. ای پیامبر برو به اینها بگو اگه خدا رو دوست دارن از توی پیغمبر باید پیروی کنن تا خدا هم اونا رو دوست داشته باشه. یه دستور دیگه در سوره مبارکه شورا آیه 23 میفرماید قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. یه چیز دیگه به این مردم بگو، بگو من از شما اجر و مزدی برای رسالتم نمیخوام مگر اینکه نسبت به ذل قربا و نزدیکان من مودت داشته باشید. ذل قربا کیا هستن؟ هر چی اختلاف باشه نسبت به نزدیکان پیامبر رو چهار نفر همه اتفاق دارن: حضرت علی، حضرت فاطمه و حضرت امام حسن و امام حسین علیهم السلام. اینها رو مودت داشته باشید. مودت یه پله بالاتر از محبته. محبتی که منجر به پیروی و اطاعت بشه رو میگن مودت. این مزد رسالت منه، این که فاطمه و علی، حسن و حسین رو دوست داشته باشید و از اونها پیروی کنید. بعدم اینو بدونید ما سألتکم من اجر فهو لکم، هر چیزی که من به عنوان اجر و پاداش از شما میخوام به نفع شماست، سودش به خودتون میرسه. یه مردی اومد پیش پیامبر گفت یا رسول الله، آیا محبت علی ابن ابی طالب برا من نفعی داره؟ پیغمبر فرمود وای بر تو، هر کس علی رو دوست داشته باشه من رو دوست داره، هر کس من رو دوست داشته باشه خدا رو دوست داره، هر کس خدا رو دوست داشته باشه خداوند او رو عذاب نمی کنه. در حدیثی وارد شده در زمان پیامبر غلام سیاه چهره‌ای به نام رباح از دنیا رفت. رباح از قبیله بنی نجار بود. این قبیله دل خوشی از علی ابن ابی طالب نداشتن، اما رباح از محبین حضرت علی بودش. به خاطر همین در اثر شکنجه و تشنگی از دنیا رفت. جنازه رباح رو رودوش گذاشتن، اووردن سمت قبرستان بقی. در مسیر که می اومدن پیامبر رو دیدن. حضرت سوال کرد این جنازه کیه از دنیا رفته؟ گفتن جنازه رباح غلام قبیله بنی نجاره. پیامبر فرمود جنازه رو بیارید نزد من. اووردن. حضرت علی علیه السلام هم حضور داشت. امیرالمومنین عرضه داشت محضر پیغمبر. گفت یا رسول الله، این جنازه رباح غلام بنی نجاره. هر وقت منو میدید میگفت ای علی، من تو رو دوست دارم. پیامبر دستور داد جنازه رو غسل دادن. او رو با پیراهنی از پیراهنهای خودش کفن کرد. پیامبر خودشون تشییع کردند. در هنگام تشییع جنازه صدای عجیبی از آسمان شنیده شد. علت رو پرسیدند. پیغمبر فرمود این صدای فرشتگانه. فرمود فرشتگان بسیاری برای تشییع جنازه رباح حاضر شدند. بعد پیغمبر جنازه رو دفن کردند با دست خودشون. بعد حرکت کرد پیغمبر، اومد بالا سر رباح، اندکی توقف کرد، بعد اومد سمت پای رباح، کمی توقف کرد و خطاب به حضرت علی فرمود قسم به خدا رباح به این مقام نرسید مگر به علت دوستی با تو ای علی. مرحوم آیت الله العظما بروجردی اعلی الله مقامه الشریف خیلی احترام و حرمت به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام داشتن. خودشون رو در برابر اون حضرات واقعا هیچ می دونستن. نقل است یک وقت عده‌ای برای دیدن آیت الله العظما بروجردی اومده بودن. در بین جمعیت یک کسی با صدای بلند گفت برای سلامتی امام زمان و آیت الله بروجردی صلوات. تا این رو گفت آیت الله بروجردی خیلی ناراحت شدن، با گرفتگی شدید فرمودن چرا اسم من رو کنار اسم امام زمان قرار میدید؟ ما کجا؟ امام زمان کجا؟ ببینید بزرگان ما به چه نکات ریزی توجه میکردن. باز در حالات مرحوم آیت الله العظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه نقل شده که یه وقتی شاه عربستان سعودی به ایران اومد و برای آیت الله بروجردی هدایایی فرستاد. ایشون همه هدایا رو برگردون، غیر از قرآن و مقداری از پرده کعبه بقیه هدایا رو رد کرد و قبول نکرد. در ضمن شاه سعودی درخواست ملاقات با آیت الله بروجردی داده بود، ایشون قبول نکرد و این درخواست رو رد کرد. خیلی اومدن اصرار کردن، از مقامات واسطه شدن، آیت الله بروجردی قبول نکرد. بعد درباره علت رد ملاقات ایشون فرموده بود اگر شاه عربستان می اومد قم و به زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها نمی رفت و می اومد منزل من برای دیدار من، این کار توهین به اون حضرت بود و من تحمل و توان و طاقت این قضیه رو ندارم. مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه مکرر می فرمودن در ایامی که من در بروجرد بودم ناراحتی و درد چشم بسیار شدید داشتم، تا جایی که در آستانه نابینایی بودم. این ناراحتی به حدی شدت گرفت که تصمیم گرفتم در مجلس عزای روز عاشورا شرکت نکنم، ولی باز منصرف شدم. حیفم اومد که روز عاشورا تو مجلس امام حسین نباشم. با چشم درد شدید تو مجلس عزا شرکت کردم. رسم بر این بود که روز عاشورا همه هیئات مذهبی بروجرد می اومدن منزل آیت الله بروجردی تسلیت می گفتن. مرحوم آیت الله بروجردی می فرمودند وقتی که این دسته به منزل ما اومدن، من از روی پای یکی از این عزاداران مقداری گل برداشتم و به چشمای بیمارم مالیدم. به فاصله کوتاهی درد چشم رفت، ناراحتی برطرف شد، نور چشمم برگشت. تا آخر عمر دیگه من به مرضی که مربوط به چشم باشه مبتلا نشدم، هرگز به عینک محتاج نشدم. در سن 80 سالگی کتابهای چاپ سنگی که خطهای بسیار ریزی داره رو با فاصله ایشون میدیدن و میخوندن. این ارتباط تنگاتنگ با حضرات معصوم چیزی جز عشق و ارادت خالصانه نیست. این ثمره دوستی و محبت به اولیا و ائمه دینه. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای بزم آست اگر دوست زمام است دور است، دیده باشار که بینی همه عالم دور است. ای بزم آست
لاف کم زن که نبیند رخ خورشید جهان، چشم خفاش که از دیدن نوری کور است، یارب این پرده پندا که در دیده ماست.
خب دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، برنامه پارسایان هم تقدیمتون شد. سخنان حجت الاسلام متولی رو شنیدید. 9:20 دقیقه صبح با همین برنامه تقدیمتون میشه. زلال تاریخ رو در این لحظات دعوت میکنم بشنوید، حدودا 28 دقیقه.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌ها.
زلال تاریخ. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. زلال تاریخ رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه زلال تاریخ هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری. آیه دکتر جباری، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا خدمت حضرت عالی و عزیزان شنونده عرض سلام و تحیت دارم، در خدمتون هستم.
از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی میدونن که ما در برنامه زلال تاریخ درباره تاریخ صدر اسلام و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله از نگاه شیعه بحث میکنیم. درباره حوادث دوران زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله بحث ما به یکی از غزوات مهم اون حضرت رسید، غزوه احد. گفتیم که در سال 3 هجری مشرکان قریش برای گرفتن انتقام جنگ بدر عازم مدینه شدند و به زعم خودشون میخواستن کار رو یک سره بکنند. رسول خدا و مسلمانان خبردار شدند و آماده دفاع از شهر مدینه و از مسلمانان شدند. نظر رسول خدا صلی الله علیه و آله این بود که در شهر بمانند و دفاع بکنند، اما اون حضرت به مشورت با صحابه پرداختند و با توجه به اینکه دهی از اصحاب اون حضرت علاقه داشتند که از شهر بیرون برند، رسول خدا این نظر رو پذیرفت و بدین سان همراه با گروهی از مسلمانان برای رویارویی با سپاه قریش از شهر مدینه خارج شدند و به سوی احد رفتند. اتفاق مهمی که در میانه راه افتاد برگشتن گروهی از منافقان به سرکردگی عبدالله ابن ابی بود که از صف یاران حضرت خارج شدند. با برنامه زلال تاریخ همراه باشید تا ببینیم در ادامه چه اتفاقی افتاد و غزوه احد چگونه رقم خورد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب آقای دکتر جباری، ما بحث رو به اینجا رسوندیم که مسلمانان حرکت کردن به طرف احد و منافقان هم جدا شدند از صف یاران پیامبر، اما بعد از اینکه اینا جدا شدن آیا کسی هم ملحق شد یا گروه دیگه همون تعداد باقی موندن تا زمان جنگ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم که غزوه احد به لحاظ ویژگی هایی که داره در میان غزوات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله غزوه شاخصی است و صحنه های عجیبی در این غزوه رخ داده و هم به لحاظ ریزش ها و هم رویش ها، این تعبیر رو میتوان در ارتباط با غزوه احد به کار برد که صحنه ایست از ریزش ها و رویش ها. ریزش های همچون بر حال منافقینی که البته در باطن منهادشون نفاق داشتن و طبیعتاً بایستی در چنین عرصه هایی که به هر حال عرصه خطر بود اینها حضور پیدا نمی کردن، با بهانه ای دور می شدن. اما از میان همین افرادی که به هر حال نفاق داشتن یا به هر حال ایمان نیاورده بودند، کسانی رو می بینیم که در آستانه غزوه احد اینها مسلمان میشن و میان بدون اینکه حتی یک رکعت نماز خونده باشن به هر حال به فوز شهادت نائل میشن. ولو یک نفر داشته باشیم از این نمونه ها، اما همین به اصطلاح رویش در تاریخ مانده و حکایت از به هر حال حقایقی میکند و اون که خداوند متعال با رحمتش با انسان ها برخورد میکنه. این نمونه رو عرض میکنم، بعد سراغ برخی نمونه های دیگه میرم که همه اینها عبرت آموزه. حالا این رو تعمدن وارد این قسمت میشم قبل از ورود به صحنه نبرد و کیفیت درگیری به جهت درس آموز بودن این نمونه ها. درباره عمرو بن ثابت بن وقش از قبیله بنی عبدالاشهل که تیره از خزرج بوده، درباره او آمده که با این که تا هنگام جنگ احد این مسلمان نشده بود و همواره با اینکه قومش اسلام رو پذیرفته بودند او امتناع کرد و در پذیرش اسلام، اما بعد از اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله با اون سپاهش حرکت کرد به سمت احد، در او یک انقلاب درونی پدید آمد و سلاحش رو برداشت و حرکت کرد به سمت احد و اتفاقا جز شهدای احد هم هست. یعنی کسی که تا اون روز حتی یک رکعت نماز نخوانده و عرض کنم که ملحق میشه و شهید میشه و طبیعتا مستحق بهشت میشه.
یعنی از مدینه خارج نشد همراه با مسلمانان، بعدن ملحق شد. بله.
و گفته شده که چه بسا سبب تحول درونی او گفتگویی است که میان پدرش و رفیق پدرش که فرد بوده به نام حسیل ابن جابر، که این حسیل ابن جابر همون پدر حذیفه است. بله. حذیفه ابن یمان که صحابی برجسته پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست و جزء شیعیان صحابی بوده، شیعیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده، از اصحاب سر پیامبر بوده، پدر این حذیفه
بله
که اهل یمن بوده و نامش حسیل ابن جابر، فرد پیری بوده
معروف به یمان.
بله.
یا این یمان لقب دیگه کسی
دیگه. بله به یمان معروف.
معروف به یمان. بله.
و همراه رفیقش که پدر همون عمرو بن ثابت، یعنی ثابت بن وقش، اینا
بله
عرض کنم که با هم نشسته بودند و همراه زنها و بچه هایی که مانده بودند در برحال مدینه و روی پشت بام نشسته بودند و با هم صحبت میکردن. حالا اینکه رو بام رفتن چه بسا مثلا برای احتمال حمله مثلا دشمنان به درون مدینه، توی این نقل آمده که روی بام نشسته بودن و با هم صحبت میکردن و این عمرو هم میشنید صحبتهای پدرش با اون یمان رو.
بله.
یا با حسیل ابن جابر رو میشنیدی که اونها با هم میگفتن که ما دیگه منتظر چی هستیم، عمر ما دیگه رو به انتهاست، از عمر ما یک نفس بیشتر نمونده و امروز یا فردا خواهیم مرد، چرا پس شمشیر بر نداریم بریم در رکاب پیامبر خدا بجنگیم و شاید خداوند توفیق شهادت در رکاب پیامبرش رو نصیب ما بکنه. و شمشیراشون رو برداشتند و رفتند و به پیامبر اکرم ملحق شدند و همین انگیزه شد برای عرض کنم که ملحق شدن عمرو بن ثابت و متأثر شدنش و منقلب انقلاب درونی عمرو بن ثابت، و همطور که عرض شد رفت و ملحق شد به این سپاه و به شهادت رسید. عرض کنم که غیر از خب این یک مورد از رویش هایی است که در جنگ احد رخ داده و نشون میده که به هر حال خداوند متعال به درون انسان ها توجه میکنه، به اون نیاتشون توجه میکنه. این یک مورد. مورد مخالف این از میان منافقین، جزو از ملحق شوندگان به سپاه اسلام از منافقین فردی است به نام قزمان که این جزء منافقین بود و تا اون لحظه جنگ احد هم اسلام نیاورده بود
ولی بر نگشت همراه با
بله جزء چرا جزء کسان بود که با عبدالله ابن ابی برگشت، اما مورد ملامت زنان قبیلش قرار گرفته و این که تو چرا پس نرفتی به جنگی و
ترسیدی
و امثال اینها، و لذا قزمان روی این جهت به خاطر تحریک قبیله حرکت کرد و به خاطر حسب و نسب و اصالت دادن به قبیله و امثال اینها حفظ قبیله برها رفت و ملحق شد به سپاه اسلام و خوبم جنگید. البته گفتن مدار شجاعانه جنگید، یکی دو نفرم از مشرکان به قتل رسوند و خودش هم مجروح شد.
بله.
مجروح شد و جزء مجروحین احد هست. وقتی که به هر حال برگشت به مدینه بعد از جنگ احد، به او آمدن و به هر حال تبریک گفتند، اینکه در راه خدا مجروح شده، و بشارت دادن به هر حال نعمتهای الهی رو، رضوان الهی رو، امثال اینها رو. او در پاسخ اونها گفت که چی دارید میگید؟ من برای قبیلم رفتم جنگیدم، برای اینکه این وقت قریش مسلط بر به هر حال قبیله من نشه و اینها حاکمیت در مدینه پیدا نکنند. و وقتی هم که جراحت خیلی بهش فشار آورد،
بله،
شمشیرش رو گذاشت روی سینه‌اش و فشار آورد روی اون شمشیر و خودکشی کرد.
عجب.
بله. و وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه خبر دادن، این رو فرمود دخل النار، این وارد آتش شد. و عرض کنم که نه اون جنگیدنش و نه اون مجروحیتش هیچ کدوم به کار قزمان نیامد.
بله. آخرتش رو آباد نکرد
متاسفانه. و خود این باز نکته ایست، نمونه عمرو بن ثابت که عرض کردم که با توجه به نیت او خداوند متعال فوز شهادت نصیبش کرد و این قزمان هم که. بنابراین حسن فعلی، خلاصه کلام، حسن فعلی به تنهایی کافی نیست. هر دو جنگیدن، هر دو در احد حضور پیدا کردن، اما حسن فاعلی ملاک هست که با توجه به اون هست که قضاوت میکند، خداوند متعال داوری میکند و جزا رو بر اساس نیات درونی انسان ها و خلوصی که در اون نیات هست خداوند متعال مقرر میکنه.
بله، بسیار خوب، نکته بسیار عبرت آموزی بود. از شما تشکر میکنم. شنوندگان گرامی، با زلال تاریخ همراه باشید. این برنامه ادامه خواهد داشت.
یا خیر خلق الله، یا نور عرش الله، عليك صلى الله، يا بحر علم الله، يا خير خلق الله، يا نور عرش الله، عليك صلى الله، يا بحر علم الله.
خب شنوندگان گرامی، بحث ما درباره غزوه احد بود و اینکه به تعبیر جناب آقای دکتر جباری چه ریزش ها و رویش هایی در ماجرای این غزوه بسیار مهم رخ داده. آقای دکتر جباری، از عمرو بن ثابت یاد کردید که تا قبل از اون مسلمان نبود، همون روز مسلمان شد و به مسلمانان ملحق شد و به شهادت هم رسید، و از اون طرف قزمان که در گذشته در شمار مسلمانان بود به ظاهر، ولی منافق بود و به هر حال آخرش هم خودکشی کرد و به درک واصل شد. آیا فرد دیگری هم داریم شبیه اینا؟ بله. که حالا
بله، نمونه جالب دیگر مخیریقه. مخیریق یکی از یهودیان مدینه بود، از قبیله بنی ثعلبه، و گفته شده جزء احبار یهود بوده و فرد مطرحی بوده. و بنا به نقل ابن اسحاق، وقتی که به هر حال مدینه در خطر هجمه مشتکان قرار گرفت و در آستانه جنگ احد، رو کرد به رفیقان یهودی خودش، گفت که جماعت یهود، شما میدونید که یاری محمد صلی الله علیه و آله بر شما واجبه. حالا اینکه گفت میدونید که یاریش واجبه، یا به لحاظ اعتقادی که نسبت به حقانیت اسلام داشت، یا به لحاظ همون پیمانی که به هر حال پیامبر اکرم با یهودیان در بدو ورود مدینه بسته بودند، خب طبیعتاً جا داشت که یهودیان حمایت میکردن از پیامبر اکرم.
بله.
چون اینها به هر حال در یک شهر میزیستن، در یک محدوده جغرافیایی بودن، و او گفت که واجبه که به هر حال از محمد صلی الله علیه حمایت بکنید، و خودش وسائلش و شمشیرش و اسلحه‌اش رو برداشت و خطاب کرد به یهودیان، گفت که من میرم به یاری محمد صلی الله علیه و آله، و اگر در این جنگ کشته شدم، بدانید که اموال من همه از آن محمد صلی الله علیه و آله هست، و او اختیار داره که هر جوری که میخواد در اونها تصرف بکنه.
بله.
و بعد صبح زود حرکت کرد و روز جنگ احد به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ملحق شد و اسلام آورد. تعبیر اسلام آوردن در برخی از روایات تاریخی هست، هرچند برخی از روایات تصریح به این نکردن، اما تصریح به اسلام آوردن در برخی از متون هست و
بله.
جنگید و به شهادت رسید در رکاب پیامبر مثلا. ولی این فردی که تا اون روز یهودی بود و رسول خدا صلی الله علیه و آله در باره مخیریق تعبیر داره که ان مخیریق لخیر یهود یا لخیر یهودی، مخیریق از بهتر یهودی هاست. حالا مفهوم این سخن باز نمیتونه باشد که او اسلام نیاورد، یعنی از میان طایفه یهود او از بهترین هست که آمد و چنین سرنوشتی رو پیدا کرد و گفته شده تو بعضی تعابیر اسلم فاستشهده هست که اسلام آورد و به شهادت رسید.
بله.
و جزء شهدای جنگ احد هست این فردی که به هر حال تا اون روز جزء طایفه یهود بود.
آیا دکتر ببخشید، آیا همین که وصیت کرده بود که اموالش رو بعد از کشته شدنش به رسول خدا صلی الله علیه و آله بسپارند نشانه این نیست که مسلمان شده بوده و انگیزه های دینی داشته نه انگیزه های دیگه؟
میتوانه معید باشه اینکه به هر حال چنین وصیتی هم میکنه و قطعا نشان علاقمندی او به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست این وصیت.
بله.
و این امکان هست، یعنی حداقل اینطور میتوان گفت که این وصیت نص در این یا صراحت در اسلام او نداره، میتونه از روی علاقمندی پیامبر و خصائل حمیده پیامبر اکرم باشه، اما همطور که عرض کردم نیازی حتی نداریم به این تأیید، بلکه در برخی از متون تاریخ هم تو که عرض کردم تصریح شده به اسلام او.
بله.
و اینکه شهادت نصیبش شد و حالا اون اموالی هم که او سفارش کرد باغهای بود، حدود 7 باغ بود که به پیامبر اکرم صلی الله علیه رسید که یکی از اونها همه مشربه است که مشربه ام ابراهیم معروفه که
بله
رسول خدا صلی الله علیه و آله ماری قبطیه رو بعد از اینکه برخی از همسران اون حضرت حسادت ورزیدن نسبت ماریه و ایزا و اذیتی داشتن، به هر حال در جریان معروفی که حالا به وقتش انشاءالله عرض میکنیم در حوادث سالهای 7 و 8 اینها، پیامبر که مدتی ماری قبطیه رو در اون مشربه ساکن که لذا معروف مشربه ام ابراهیم
هنوزم
به شناخته میشه و در مدینه هست، تا متاسفانه وهابیت اونجا رو بستند و هیچ اجازه زیارت اونجا رو نمیدن، با اینکه در روایات داریم اهل بیت علیهم السلام مثلا در روایت امام صادق علیه السلام بالخصوص توصیه میکنن به زیارت مشربه و سوال میکنن از برخی شیعیانی که آمده بودن به مدینه برای زیارت به حال اماکن مدینه، حضرت سوال کردن که مثلا رفتی مشربه رو زیارت کردی یا توصیه کردن برای زیارت مشربه ام ابراهیم، به لحاظ اینکه اینها معالم و نشانه ها و آثار پیامبر اکرم بود و البته گفته شد قبور برخی از منصوبین و اهل بیت علیهم السلام هم در اونجا هست، مثلا
بله.
مادر امام کاظم علیه السلام یا مادر امام رضا علیه السلام گفته شده که در اونجا مدفون هستن.
بله. امروزه بله. که بونلی قبرستان شناخته میشه در شهر مدینه
بزارن. یک جای بله بسته ایست و درش هم بستن دیوار بلندی و کاملا خیلی هم حساس هستن در ارتباط با این مکان و به هر حال چون به نحوی انتصاب به شیعه داره طبیعتا مانع میشن از این که شیعیان در اونجا حضور پیدا بکنند.
پس زمین این در اصل از اموال مخیریق بود که به خاطر وصیتش انتقال پیدا کرد به بله. رسول خدا صلی الله علیه و آله. بسیار خوب.
بله این هم باز یک مورد درس آموزه که
بله.
مثل اون قصه عمرو بن ثابت که تا روز احد فرد ممکنه که در مسیر دیگری باشه، البته همین ها نشون میده که در درون یک زمینه ای از قبل فرد داشته که در اون لحظه به دردش خورد، یعنی این باز نکته ایست در تحلیل مسئله که چرا بعضی عاقبت به خیر میشن بعضی عاقبت به شر میشن. این نشون میده کسانی هستن که روزنه ها رو نبستن و اون فطرت رو همچنان زنده نگه داشتن و در جایی به کارشون میاد، به خصوص اگر در آخر عمر کار بیاد انسان رو عاقبت به خیر بکنه. امثال مخیریق به هر حال اون انصاف رو بهش توجه کرده و پاکی درون رو تا حدی حفظ کرده و به هر حال در نهایت در اون داوری که در درونش نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه که مسلمان ها کرد راه رو خداوند بهش نشون داد. بهم. یا عمرو بن ثابت به همین ترتیب.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید، زلال تاریخ همچنان جاری است.
محمد پرتو عین الیقین است، جهان را رحمت جان آفرین است. محمد پرتو عین الیقین است، محمد پرتو عین الیقین است، جهان را رحمت جان آفرین.